بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عن اهداهم اجمعین. کتاب الدعاء کافی، باب ان الدعاء شفاء من کل داء. دعا شفای از هر بیماری هست. یعنی چی؟ کل داء، هر دردی شامل دردهای جسمانی و معنوی، جسمانی، روحانی، ظاهری، باطنی، کل دعا، چون به طور کلی فرمودن. این که فرمودن دعا شفا هست به این معنا به ذهن میاد، منظور این هست که نفس حال دعا اگه با شرایطش و دستوراتش انجام بشه، با اون توضیحاتی که دادن در ارتباط با اهمیت دعا، اگر اون حالت دعا عبد، دقت بکنید بعضی اینجوری معنا کردن، ما میخوایم این معنای دقیق تری بگیم، حداقل به عنوان احتمال، بعضی گفتن دعا که خود شفا نیست، دعا سبب شفا میشه. گفتن در حدیث چی فرمود امام صادق علیه السلام؟ در این حدیث فرمود علیکه به دعا، بر تو باد به دعا. چرا؟ فانه شفا اون، چون دعا شفا است. گفتن دعا که شفا نیست، که دعای حالتی در من ایجاد میشه، این موجب شفا میشود. یعنی شما دعا میکنی، بعد خداوند تبارک و تعالی از طریق اسباب دیگری شفا را در تو جاری میکند. نمونهش هم زیاده، خب دیگه حالا مثال نمیزنیم طول نکشه. من میخوام بگم حالا شاید اینطوری بشه معنا کنیم که نفس حالت دعا، امام میخواستن اینو بفرمان، نفس اون حالت بندگی که در من ایجاد میشه و اتصال من، ارتباط من با خداوند و اسما و صفات خدا و مبادی عالیه عالم وقتی انجام میشه، در همین حال اون نوری که از اون طرف به طرف من فیضان میکنه و جاری میشه در من، من رو نورانی میکنه، به این معنایی که هر گونه ظلمتی در من باشه به وسیله نفس خود همین دعا برطرف میشه. یعنی خود دعا شما رو نورانی میکنه، این نور باعث میشود که شما شفا پیدا کنی، شفای از هر دعایی. مثلا دعا چیه؟ یکی از دعاهای بزرگ، یعنی دردهای خیلی بزرگ، جهل دیگه. جهل خودش یک دردی، یک بیماری دیگه، بیماری بزرگیه. یا شک، شک، انسان شک و شبهه داشته باشه، انحراف داشته باشه، جهل مرکب داشته باشه، یعنی مطلب غلطی را فکر بکند درسته و به اون معتقد باشه. و تا میاد تا بیماری های ظاهری، مثلا چش درد انسان. آیا امام یعنی میخوان بفرمان که شما مثلا اگه چشم درد هستی دعا کن که خدا اجابت کنه، که بعد مثلا یه پزشکی بیاد در خونه در بزنه بگه آقا من دارو برات آوردم؟ یا مثلا شما در یک کتاب اون وقت داروی چشم رو مطالعه کنی، بعد بری دارو رو بخری استفاده کنی، بعد بگیم دعات اجابت شد؟ اینو امام میخوان بفرمان؟ این هم البته میتونه یکی از مصادیق اجابت دعا باشه. من دعا کنم برای رفع یک بیماری، خداوند اسبابی را مهیا میکند ولو در طول زمان، دو ماه و سه ماه و یک ماه و یک هفته و دو روز، در طول زمان با اسبابی من مواجه میشوم، اون اسباب موجب میشود اون بیماری از من برطرف بشه. اینم درسته، اینم یکی از راه های مهمه، به خاطر اینکه قاعده اصلی عالم بر این استش که امور با اسباب خودش جاری میشه. اما امر منحصر در این نیست. امام در این حدیث میخوان مطلب بالاتری بفرمان، نظیر اونچه که در تربت امام حسین هست. اونجا هم وقتی داره تربت شفا از هر بیماریه، علم از هر جهلیه، نور از هر ظلمتیه، یعنی با خوردن همین تربت شما ظلماتت برطرف میشه، با خوردن همین تربت علم، نور علم در تو میاد. اصل بر اینه، دعا هم اینجا همینه. امام نفهم دعا موجب میشود شفا را، فهمون خود دعا شفاه. چرا؟ چون در حین دعا شما متصل با منبع نوری، مثل مثالی که حالا میزنن، معمولا میگم مثل قطره‌ای که میفته در دریا، حکم دریا پیدا میکنه دیگه. عبد در حال دعا وصل به عوالم نورانیه، چون وصل به عوالم نورانی هست، اقتضاعات ظلمت و تاریکی و نقص و عیب ازش برطرف میشه. مثل اینکه فرمودن اگر کسی زیاد به قرآن نگاه کنه، حالا چه بخونه چه نخونه، این چش درد نمیشه، چشمش ضعیف نمیشه. خود قرآن فرموده قوت بدن را غیر از چشم، و در روایت داره قوت بدن هم زیاد میکنه. درست شد؟ یه آثاری داره، حال دعا هم اثر داره بلا شک. شما وقتی که به لحاظ روحی، باطنی، معنوی متوجه خدا و قدرت خدا و علم خدا و مناجات خدا باشی، به خاطر همین هم حالا به لحاظ طبیش نمیخوام وارد بشم، اصلا خود دعا طبعش گرمه، طبع دعا اصلا گرمه، حال دعا و تضرع و التماس و اینها، این طبعش گرمه و خود طبع گرم خودش در بدن قوت میاره. لذا قرآن خوندن، دعا خوندن، اینها بدن انسان قوی میکنه، ولو انسان لاغره ها ولی قویه. این خاصیت هست که میبینه انسان عمر علما طولانی میشه و مثلا کلا انسان های اهل زهد و دعا و تقوا و ریاضت و اینها عمرشون طولانی میشه، جهتش همینه، چون با حقایقی که گرم هست مرتبطن. حالا اینو نمیخوام وارد بشیم. البته اینجا بد نیست که حالا اشاره هم بکنیم که اینکه دعا شفای از هر داء و بیماری و اینهایی هست، دعاهای معصوره خاصی هم داریم دیگه، جدای از این بحث گفتم، فقط در حد اشاره که اگر به فلان بیماری مبتلا شدی، چش درد شدی، این دعا رو بخون. اگه قلنج کردی مثلا این دعا رو بخون. دل درد بودی، گوش درد بودی، فلان دعا رو بخون. برای رفع مثلا حتی بیماری مثلا جهل گفتیم، بیماری باطنی، حسد، چی چی چی، این دعا رو بخون. دعای خاصم داریم. خیلی خوب، باب بعدی، باب ان من دعا استجیب له، نص آیه کریمه قرآن، ادعونی استجب لکم، هر کس دعا کنه براش اجابت میشه. یک وقتی انشالله این بحث رو جمع خواهیم کرد، نه در این جلسه، این بحث خوبیه. مرحوم علامه مجلسی هم در مرآت الغول ذیل همین باب مطرح کردن که بالاخره چرا اینقدر دعا میکنیم خیلیش مستجاب نمیشه، بالاخره مگه خداوند وعده قطعی نداده؟ اون مجموعه شروط و مسائلی که در روایات مطرح شده برای اجابت دعا و عدم اجابت دعا، بعضی هاش شکل خاصی داره، بعضی شکل دیگه‌ای داره، اون رو یک وقتی یک جلسه باید مطرح کنیم، یعنی در پشت سر هم منظم باید مطرح بشه. ولی اینجا این باب فعلا اینه که من دعا استجیب له، هر کس دعا کنه اجابت خواهد شد. حدیث خیلی مهمی از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمود دعا کهف و پناهگاه اجابت است، اجابت در درون دعا مخفی شده. این اگه میخوای به اجابت برسی، یعنی به اون خواستت برسی، باید از راه و درب دعا وارد بشی، اجابت اون تو مخفی شده، همونطور که باران در ابر مخفی شده. چطور ابر مزان نزول باران هست، این هم اجابت هم نسبت به دعا همچین حالتی داره، یعنی میخواد بفهمد اینقدر نزدیک به همه، اینقدر با هم مرتبطه. حدیث بعدی از حضرت صادق علیه السلام فرمود هیچ عبدی نیست که دستش را به سوی خدای عزیز جبار دراز بکند، آشکار کند، مثل اون چی که در دعای کمیل هست و الیک یا رب مدد تو، یدی دستامو به سمت تو کشیدم بالا، به سمت بالا، الا این که خداوند حیا می کند که دست او را خالی برگرداند، مگر اینکه از اضافی و شعاع رحمت خودش در دست او قرار بدهد. نمیشه کسی دستش به سمت خداوند دراز بشود مگر اینکه حتما خداوند یه چیزی تو دستش میذاره، مگر اینکه طرف چی باشه آقا؟ شقی باشه، یعنی هیچ اقتضاء رحمت درش نباشه، درست شد؟ مگر اینطور، یا مثلا خدا رو برای یک معصیتی بخونه که خدا یه چیز توش میذاره ولی خب از غضبش میذاره. قرار این که حال مشخص فضای روایت که میفهمد هر عبدی، یعنی عبد ایمانی، عبد شرعی، نه مخلوقی، هر مخلوقی، هر شقی، هر ناسبی، هر دشمن خدایی، نه، عبد ایمانی باشه دستشو به سمت خدا دراز کنه، بالاخره خدا یه چیزی تو دستش از اضافی و شعاع رحمت خودش میگذارد. بعد حضرت فرمود فاذا دعا احدکم، اگر یکی از شما دعا کرد و دستشو دراز کرده بود، بلند کرده بود، دستش رو برنگردونه مگر اینکه این دستش رو مسح کند به صورتش و سرش، سر و صورت، سر و صورت، نه فقط صورت، دستش رو به سر و صورتش بکشه. خیلی نکات زیادی داره این دعا. یک، اون جمله اوله، کسی دستش رو دراز کنه، این حالت خودش مهمه، با اینکه خداوند در جهت نیست، جهت نداره خدا که ما دستمون رو به یک طرفی دراز کنیم، ولی ما باید دستمون رو دراز کنیم. چرا؟ چون خداوند آثار رحمت خودش رو که میخواد به ما نازل کنه، بالاخره در مراحل آخرش که شده باشه هم میاره در عالم اجسام، و اون مرحله آخرش آسمان های و آسمان ها سمت بالا. در روایت داره خداوند آن چرا که نازل میکند به زمین از طریق ستارگان نازل میکند. به خاطر همین گفته میشه که ستارگان و افلاک و آسمان ها محل ظهور مشیت خداوند هستن. حالا یه وقت این ستاره ها ستاره های ظاهری آسمانی است، افلاک ظاهری آسمانی است، یه وقتی هم افلاک شرعیه، ستاره های شرعیه، یعنی مؤمنین کامل، ائمه، انبیاء، مثلا حضرت خضر زندن، حضرت عیسی زندن، اینها اون ستارگان هستن. بعد من چون دستمو میخوام دراز کنم، دست من جسمیه دیگه، جسمانیه، حالت تکوینیه، یه موجودیه، باید به سمتی متناسب با خودش، بالای خودش، بالای متناسب با خودش میشه کجا؟ میشه به سمت آسمان. قرآن هم و فرموده است که وفی السماء رزقکم و ما توعدون. پس دست به سمت خدا دراز کردن یعنی دست به سمت اون مبادی و معادنی که اون معادن از اونجا خدا فضل رحمتش رو به ما نازل میکنه و او در عالم اجسام متناسب با بدن من میشه رو به آسمان. همونطوری که در همون حینی که من دستمو به سمت آسمان دراز میکنم، قلبم که به سمت آسمان نیست که، قلبم به سمت آسمان متناسب با خودشه، به سمت حقایق، معارف. لذا در زیارت امیرالمومنین داره سلام بر قبله عارفین، خود امیرالمومنین قبله است. یا در نص احادیث داره که در وصف ائمه علیهم السلام که اهل بیت چیان، از سماء الذلیله، آسمان سایه گستر. امام آسمان است، قلب به سمت آسمان متناسب با خودش توجه میکنه، عقل به سمت آسمان متناسب با خودش توجه میکنه، دست هم باید شکل دعا بگیره. همونطور که قلب انسان، عقل انسان، فکر انسان، خیال انسان، همه اینها حال دعا به خودش میگیره، بدن هم باید حالت دعا بگیره. حالا حالت دعا بدن در دست، چون پا هم باید یه حالت، نوع نشستن هم مهمه دیگه در دعا، درسته؟ هیئت هم مهمه، ولی در دست، دست باید به سمت آسمان بلند بشه. پس این که فرمود ما ابرز عبد یده الی الله، دستشو به سوی خدا دراز کنه، خدا سو نداره، مبادی که از اون مبادی میخواد اجابت بشه متناسب با دست. این پس یک که تو روایات هم داره و خیلی زیاد هم هست، دست انسان ببره بالا، خیلی مهمه. بعد وقتی که دست رو میبره، حالا میریم به جمله آخر، بعد برمیگردیم جمله وسط. بعد نهایتا حالا خداوند چیزی در این دست قرار میده، چیز جسمانی قرار میده؟ نه، چیز جسمانی ما نمیبینیم که دست میبینیم، مثلا وزن دست رو فرق میکنه؟ نه، ولی یک نورانیت های لطیفی، یک انوار لطیفی در دستت قرار میگه، دستت میشه تبرک، خود دستت میشه تبرک. لذا دست خودتو مسح کن. نمونه شو در کجا داریم اگه گفتید؟ صدقه. در حدیث داریم وقتی صدقه به مؤمن دادی، به کسی، به فقیر دادی، دست خودتو قبل از اینکه برگردونی دست، اول دست خودتو ببوس. چرا؟ چون فهمون اول قبل از اینکه صدقه تو در دست سائل واقع بشود، در دست خدا واقع میشود. یعنی در این وسط یک اتفاقات غیبی و معنوی میفته که باعث میشه دست خودتو تبرک بشه، درست شد؟ و تو از دست خودت باز نور میگیری، یعنی جسمت مجدد. این دست بعد از اینکه به سمت خدا دراز شد و چیزی از آثار رحمت و فضل خدا درش قرار گرفت، این دست مطمئن باشه اگه روی سرت قرار بدی، روی چشمت، روی صورتت قرار بدی، این قسمت بالای بدنت که قسمت فکرت، تعقلت، تفکرت، علمت، فکرهات، خیالهات، اینا هست، نورانی میشه، آثاری میگیر. حالا اگه هرچی زیادتر اهل دعا باشی و زیادتر این حرکت انجام بدی، هی بیشتر انوار میاد. این مطلب نمونهش هم زیاد داره. فلان دعا رو بخونید بدمید. دمیدن چرا بدمم؟ وقتی میخونی خود این تکرار کردن این الفاظ و اون مفاهیمی که در درونت میاد، یک نحوه برکتی در جسم تو قرار میده. هوای داخل دهنت، هوایی که رفته داخل ششت و برمیگرده، این تبرک میشه. میدمی به اون آب، آب میشه شفا. بعد اون آب رو بخور یا بده کس دیگه بخوره. برای آب نیسان و اینا خیلی داره که مثلا این هفت حمد بخون، هفتاد حمد بخون، هفت آیت الکرسی، هفتاد آیت الکرسی بخون، بدم به آب بعد بخور. یا امثال اینا، آیات قرآن رو بر ظرف بنویس، توش آب بریز بخور. اینا یک تناسبی برای جذب انوار از عالم غیب به عالم ظاهره و واقعا در اشیاء ظاهری اثر میذاره. حالا امروزه که دیگه فهم اینا خیلی راحت تر شده، وقتی میان آزمایش میکنن یه گلی که مثلا بهش حرف زشت میزنی، یه گلی که بهش حرف خوب میزنی، اینا این فرق میکنه. یعنی در ذرات الفاظ و حالات و روحیات فرق داره. چطور ممکنه بنده‌ای در درون حقیقت خودش بنشینه، رو به خدا دستشو دراز بکنه، آها واقعا در حال دعا باشه، بعد هیچ اثری روی ذرات و مولکولای بدن این سلولای بدن این نذاره، این باعث برکت نشه، این نمیشه. مثل اینکه گفته میشه که همون که گفتیم گلهایی که بالای ذریهای اهل بیت هست چند روز میمونه دیگه، اون گلا معمولا مثلا یه هفته سه روز چهار روز حالا به تناسب حرمو فرق میکنه میمونه. خب این چون محل رفت آمد ملائکه است، محل رفت آمد مؤمنین، نفسهای مؤمنین میخواد، اون قطعا شفا درش قرار میگیره. یا خود ذریح اهل بیت، درهای حرم های اهل بیت، خود اون مکان محل رفت آمد ملائکه اولیاء الله میان، امام زمان میان، بزرگان عالم میان، شیعیان کامل بالاخره میان اونجا رد میشن دیگه، درسته؟ آمدنشون برکته. چطور یک مؤمن فرمود اگر یک عالم مؤمنی از یک قبرستان رد چه عذاب از همه برداشت نمیشه؟ تو روایات داریم. بعد یک مؤمنی، مؤمن کاملی شیعه درست حسابی از بیاد زیارت از رضا علیه السلام، تو اثر نمیذاره چه؟ خدا، حالا البته اضافه بر بدن امام که اونجا هست، خود بدن امام هم هست، خب اثر میذاره دیگه. نمونه اینا زیاد، یا فهمیده آب دهن مؤمن چیه؟ شفاه. خود سور اضافه غذاش اینه. یا بوسیدن، بعضی جا گفتیم که مثل صدقه داره، ببوس، بوسیدن، دمیدن، مسح کردن، کلا تبرک جستن به خیلی از اشیاء. این شی مثلا فهمیده اون ستونهای حضور شما از کم منبر پیغمبر تبرک فرموده از بهشت رو و امثال اینا، نمیخوام حالا مثال بزنم. بالاخره غرض این که برای آشکار شدن حقایق غیبی در عالم ظاهر دنیا اسبابی هست، اون اسباب باعث میشه اون حقایق بیاد در این اجسام اثر بذاره. یکی از اون اسباب دعاه. شما وقتی دعا میکنی خودت میشه متوجه، دستت میشه متوجه. لذا فرمود اول به صورت تو، به سر خودت بکش تا آثار اون نور تا هنوز از دستت نرفته، چون میره دیگه، اثر کم میشه، مشخصا اثر کم میشه. قبل اینکه کم بشه شما به سر صورتت کشیده باشی و اون نور رو اخذ کرده باشی، خوش به حال اون کسی که به این حقایق ایمان بیاره و باور کنه و یقین کنه و انجام بده، بهرش هم خواهد برد. البته این نکته هم بگم که در نماز نهی شده از این کار، یعنی بعد از قنوت، بعد از قنوت نماز واجب نهی شده که شما دست رو به صورتت بکشی، اون باز به خاطر مسائل حکمت های دیگه، ولی در غیر نماز واجب این استحبابش ثابت میشه. از همین عبارتی که در این حدیث هست فقها استدلال کردن به استحباب مسح سر و صورت توسط دو دست بعد از بالا بردن دو دست برای دعا. دست میاری بالا باید به سر صورتت بکش. خب اگه کسی زیاد اهل دعا باشه و تو این حال باشه و اینا، خب دستاش اثر پیدا میکنه. نقل مرحوم شیخ عباس قمی وقتی بیمار شد و اینها، حالا به این مضمون من چون داستان واقعا زیاد یادم نمیمونه، حافظم تو این زمینه خوب نیست، ولی اجمالا همچین داستانی هست که شون میگم چشم درد شد یا سردرد شد چی شد، بالاخره بیماری گرفت و آب آوردن، خودش انگشتشو کرد توی آب هم زد، خورد، خوب شد. گفتن چیکار کردی؟ گفت من یک عمری با این انگشتام قال الصادق و قال الباقر نوشتم. یعنی منظورش که اثر میذاره روی انگشتا دیگه، اگه این بخواد شفا نده که هیچ چی دیگه، انگشت من با شفا بده، خودم شفا بده دیگه. یعنی یک چیز احساسی عاطفی نیست، یک حقیقت واقعیه. بله دیگه، واقعا خب دستی که یک عمری عبادت کرده خب صاحب اثر میشه دیگه، چون هی با انوار در ارتباط هست. یک جمله وسطی هم داره این حدیث شریف که الا استحیا الله عز و جل، الا اینکه خدا حیا میکند. معنی نسبت دادن حیا به خدا به چه معناست؟ میخوام اینو توضیح بدیم. اولا معنی حیا معلوم بشه به چه معناست. حیا یعنی خجالت کشیدن بر اثر خوف و ترس. حیا میاد یعنی یه رابطه بین حیا و خوفه. حالا یا ترس از عتاب و عقاب یا ترس از ضایع شدن و خراب شدن و آبروریزیه. یعنی انسان یک کاری میخواد انجام بده یا یک کاری انجام داده، منتظر اینه که الان یا عتابش کنن. این حیا میکنه، خجالت میکشه. مثل اینکه میگن آقا در دین حیا نیست، یعنی سوال شرعی داری بپرس. خب چرا طرف نمیپرسه؟ میترسه که اگه این سوالو کنه مسخرش کنن، هو کنن، دست بگیرن براش، آبروش بره مثلا. یا طرف حیا میکنه سوال نمیکنه. چرا؟ میترسه که بعد بقیه فکر کنن که این جاهله، این چقدر عقبه، چقدر بی سواده. یعنی بین حیا و خوف یه رابطه ای هست، از این رابطه، از این ارتباط یک حالتی به نام خجالت آفریده میشه، ایجاد میشه به حساب. این اسمش هست حیا. البته خوف مطلق هم نیست. شما نگی آقا پس شد همون خوف، نه، چون با امید بخششه. یعنی من از شما یه خوفی دارم ولی همچین امیدم دارم که این خوفه رو شما رو نیاری، یعنی این که میخوای من سرزنش کنی سرزنش نکنی، درست شد؟ به همراه یک امیدیه. ولی اگر بخواد خوف کامل بر انسان مسلط بشه خیلی، به خاطر همین میگن که در حالت حیا روح در درون هی خودشو به درون میکشه. حالا یه وقت به درون میکشه طرف ساکت میشه چی نمیگه، یه وقت به درون میکشه خودش از اون فضا دور میکنه. اینا همه حالت انزوای دیگه میکشه. حیا حالت به انزوا میکشه، به پستو میکشه طرفو. حتی ممکنه در مسائل انقدر حیا بکنه و خجالت بکشه بره تو خونه در قفل کنه. گاهی میشه یه آبروزی چیزی که میشه طرف میره تو خونه دیگه بیرون نمیاد، حیا میکنه. میگن چرا؟ میگه خجالت میکشم بیام بیرون. درست شد؟ حیا با توجه به اون درجاتی که داره این هی بدن. به خاطر همین برای زنها حیا و عفاف خیلی مهمه، ولو برای مردها هم مهمه، چون زن هر چی حالت حیا درش خفه بشه قوی باشه هی میره به اندرون، هی به خفا، صداشو کسی نشنوه، بدنشو کسی نبینه، حالاتشو کسی ندونه، سلیقه‌شو کسی ندونه، امثال اینها. درست شد؟ این حالت حیا که مخصوصا در زنها خیلی مهمه، در مردها هم همینه. در مردها هم از یک حدودی بیشتر مناسب نیست که بعد مرد مثلا بدن خودشو کامل نشون بده، حالا ولا حرام نیست. حیا اختزا نمی‌کنه از زانو به بالا مثلا بخواد دیده بشه و میگم پیغمبر اکرم پاهاشون بالا نمی‌دادن و امثال اینا، نمی‌خوام وارد اینها بشم. این میشه حیا. درست شد؟ حالا این معنای حیا، عمدن معنای حیا رو گفتیم چون در روایات کاربرد داره. حالا این معنای حیا در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی، خود حیا معنا نداره. منتها چرا در روایات نسبت داده شده به خدا حیا؟ خدا حیا میکنه. روایات متعدد هم داره که اگه این کار کنی خدا حیا میکنه، که مثلا فلان، مثل همینجا. یعنی چی خدا حیا میکنه؟ در ارتباط با خداوند اینجور موارد میگن خذ الغایات و اترک المبادی. در مورد خداوند این صفات که نسبت داده میشه نتیجه صفات رو بگیر نه اون مبدا صفت. مثلا نتیجه حیا در ما چی میشه؟ نتیجه حیا چیه؟ انزوای کنار، ترکه، ترک اون فضای، درسته؟ خب آره آره، در کنار رفتن. نه، خوف منشأشه، خوف باعث میشه حیا ایجاد بشه. حیا که ایجاد شد چیکار میکنی؟ آره، انزوا و عقب کشیدن و اینها. در مورد خداوند دیگه اون خوف و اون مقدمات و اینها نیست، بلکه نتیجه است. یعنی چی؟ یعنی وقتی تو دستت رو سمت خدا دراز میکنی، بر فرض محال، مثلا برای مثال اگر خدا بخواد حیا کنه چیکار میکنه؟ انسانی که حیا داره خجالت داره چیکار میکنه؟ کسی دست جلوش دراز کنه بهش عنایت میکنه دیگه. نتیجه حیا و اون خجالت اینه که من اگر عنایت نکنم الان چیزی ندم آبرو میره، من به عنوان یک انسان بخیل معروف میشم، شناخته میشم. انسان لذا انسان خجالتی واقعا در دنیا همینه ها. انسان خجالتی اگه بهش بگی مثلا رفته آرایشگاه پولش شده 50,000 تومان، بگی 100,000 تومان، خجالت میگه میده. من دیدم نمونه ها. اگه به انسان خجالتی گدا میره میگه آقا تو رو خدا مثلا فلان، یک دو تا اصرار کنه میده، ولی خودش نداره، روش نمیشه که. اون نتیجه نهایی که چون از سر حیا و خجالت روش نمیشه که راه دیگری را انتخاب بکند، نتیجتاً عنایت میکنه، کرامت میکنه، خدا حیا میکنه، یعنی اون نتیجه حیا را اجرا میکند. درست شد؟ نه که خداوند درش خجالت و خوف و اینا، نه. امام از این تعبیر به کار بردن، میخوان بگن تو فرض کن مثلا اگر خدا خیلی خجالتی میبود و تو دست به سمت خدا دراز میکردی میشد خدا رد کنه؟ نه، خدا رد نمیکنه. دست دراز شد بدون چیزی توش قرار میگیره، یعنی دست خالی بر نمیگردی. علت نسبت دادن حیا این هست. این یک باب مهمیه در روایات که خیلی روایت با این خذ الغایات و ترک المبادی، مبدع های صفت رو رها کن، نتیجه خارجی بیرونی صفت رو شما چیز کن. لذا میگن خدای کسی استهزاء میکنه. خدا که استهزاء نمیکنه، استهزاء این نتیجه استهزاء رو در مقابل او انجام میده. خدای کسی رو فراموش میکنه، خدا که فراموش نمیکنه، نتیجه فراموشی در اون فرد ایجاد میشه. اگه من شما رو فراموش کنم چی میشه؟ خب اگه میخواستم بهت کرامتی کنم نمیکنم، ولت کردم دیگه. اگه یک پدری مادری بچهش فراموش کنه بچه گم میشه دیگه، میره به هلاکت، درسته یا نه؟ خدای کسی رو فراموش میکنه یعنی اون فرد هلاک میشه، اون فرد از عنایات خدا محروم میشه، به بدبختی کشیده میشه. خدای کسی رو استهزاء میکنه یعنی چی؟ یعنی کسی یک کسی رو سر کار بذاره چه اتفاقی میفته؟ اون فرد همش در توهمات و جهل خودش میره جلو، از آخرم هیچی گیرش نمیاد، سر کار بوده دیگه، استهزاءش همه بهش میخندن، تمسخر بقیه میشه، همه میفهمن که این چقدر کارش غلط بود، باطل بود، توهم بود. خدا کسی را استهزاء میکنه یعنی اون رو به سزایی مبتلا میکنه که دستش برای همه رو بشه که این آدم در توهم و جهل و غلط هست، علل خصوص روز قیامت. اینا خزل غایات و ترک المبادیه، نتیجه صفات رو در نظر بگیر، مبدأهاش رو رها کن. درست شد؟ خدا مباهات میکند، نتیجه مباهات رو خدا انجام میده. یعنی مباهات میکنه چه کار میکنه خدا؟ مثلا ما مباهات میکنیم چه کار میکنیم؟ میگیم به به افتخار میکنم بهش، پس هر خدماتی بتونم بهش انجام میده. اینه دیگه نتیجه مباهات کردن. ولی مباهات صرف یک تجلیل صوری نیست. خدا به جلوی ملائکه مقربش به فلان عبدش مباهات میکنه. مباهات میکنه یعنی چی؟ یعنی تمام کرامتی که براش ممکن است در قبال اون عبد، به اون عبد کرامت میکنه. این میشه مباهات، میشه تجلیل. این هم یک نکته در ارتباط با این حدیث. باب بعدی، باب الهام، باب و الهام دعا. این باب دو حدیث داره خیلی جالب هست. میفرماید که امام صادق علیه السلام فرمود آیا شما معرفت دارید؟ میفهمید؟ میتونید یه علامتی دارید تشخیص بدید که الان یک بلایی اگه بهتون نازل شده قرار طول بکشه یا زود تموم میشه؟ به قول ما قوه آینده بینی دارین، چشم علم غیب دارید، مثلا چشم آینده بینیتون باز شده که یک بلایی نازل شده، حالا یک بیماری، مریضی، فقری، ابتلایی، بی‌آبرویی، مسئله هرچی، اختلافی، میتونید تشخیص بدید که این قرار خیلی طول بکشه، یک سال، دو سال، شش ماه، ده ماه، یا زود قرار تموم بشه؟ گفتن نه، ما از کجا بفهمیم؟ اینا قواعد خیلی مهمی ها. حضرت فرمود اگر دیدید نزد بلا و هنگام بلا به شما داره هی الهام میشه و شما موفق میشید به دعا کردن، توسل، زاری، گریه، نیمه شب، بین طول و این بعد نماز، قبل نماز، هی دارید دعا میکنید، دعا میکنید برای برطرف شدن، بدونید که علم پیدا کنید که بلا کوتاهه، زود برطرف میشه. تأثیر دعا در تغییر شرایط زندگی. هر کسی به هر ابتلایی مبتلاه. به خاطر همین در بعضی روایات داره فرد میاد میگه آقا دعا میکنم مستجاب نمیشه. خیلی دعا که حضرت فرمود مواظب با شیطان مایوست نکنه. یعنی امام میخوان بگن نگاه کن درسته خیلی داری دعا میکنی، ولی این دعاهای به قول من دارم میگم، این دعاهای آخریت مایوسانه است، به درد نمیخوره، با یأس داری دعا میکنی. این دعا همچین دعایی از سر یقین نیست. حالا میرسیم ابواب بعدی. حضرت میفرمایند که شیطان مایوست نکنه. روح دعا، جان و مخ دعا، از ارکان دعا عدم یأسه. چون با ناامیدی و با یه حالتی که حالا چون گفتن دعا کنیم یک دعایی هم بکنیم، این نشد دعایی که به شما گفتن. دعا یعنی عبد خودشو بیکاره و فقیر محض ببینه و خدا رو کاره ببینه، کار دست خدا ببینه، با این حال دعا کنه. بعد این خب با یأس جور در نمیاد دیگه، درست شد؟ تناقض داره. لذا دعای دعا نیست اصلا. لذا حضرت فرمود مواظب با شیطان ناامیدت نکن. یعنی شیطان ناامیدت کرد، با ناامیدی دعا میکنی فایده نداره. حالا اینجا هم حضرت میفرماد وقتی در یک بلایی شما مبتلا شدید بدونید با دعا رفع میشه، به شرطی که دعا کنید. واقعا کار دست خدا، ببین دعا کنید. به خاطر همین برای مشکلی که برای که دوستان پیش اومده بود، من رفتم پیش یکی از اساتید گفتم، ایشون گفت عسل بخوره به نیت استشفاء. خیلی حرف کاملی زد، به نیت استشفاء. نگو عسل خوردم، نگو نمیدونم تا حالا هزار جور کار کردم، هزار جور داروی مثلا شیمیایی و گیاهی، صد جور مدل خوردم. نه، به این نیت که چون خدا در قرآنش گفته عسل شفائه، من عسل به نیت، یعنی میشه خودش دعا دیگه. گفتیم دعای عملی داریم، استشفاء خودش دعایه. یعنی من با این روحیه، با این انگیزه، کاری ندارم مثلا عسل چی هست، هر چی که هست، چه اثری میخواد در من بذاره، اصلا شاید اثر بذاره یا نذاره، من کاری به اون ندارم. من از باب توسل به خدا و دعا کردن و خواستن از خدا که خدا اگر بخواد از هر شیئی میتونه این شفای منو بده، مشکل منو حل کنه، از اون باب عسل بخوره. این روحیه انسان خیلی مهمه دیگه، این میشه استشفاء. لذا حضرت فرمود که اگر در شرایط بلا به شما دعا الهام شد، هی حس دعا داشتید، بدون که بلا به زودی برطرف خواهد شد. امام کاظم علیه السلام حدیث دوم فرمود هیچ بلایی نیست که نازل بشود بر بنده مؤمن که خداوند به اون بنده مؤمن الهام کند، یعنی توفیق بدهد، او را متذکر کند که او دعا بکند در اون بلا، الا این که برطرف شدن اون بلا وشیکن، وشیک یعنی سریع و نزدیک. اگر در دل مشکلات دیدی هی یک چیزی داره تو رو به سمت خدا و اولیاش هول میده که توسل کن حل میشه. کار دست امام زمانه، کار دست خداست. دعا کن، رها کن اسباب و اینا رو، این بانک و اون بانک و اینا رو جدی نگیر، اینقدر پررنگ نبینش. خونه گیر نیامد، جدی بعضی میگردن مثلا یک ماه دو ماه دنبال میگه خونه گیر نمیاره، میخواد اجاره کنه. خب این اگه تو این مشکل دیگه، یک ابتلای دیگه، خانه به دوشی و مشکلاتی داره دیگه. این اگه تو این حالت پیوسته اهل دعا ببینه هست، این بدونه که سری خونه براش پیدا میشه، خونه خوبم پیدا میشه. یک بنده خدایی بود، حالا اینا خیلی خاطرات و ایناست، نمیخوام واردش بشم، نه میخوام شکل منبر پیدا کنه و نه هم که میخوام وقت حدیث خوندن گرفته بشه. یک آقایی بود در سن بالا طلاق گرفت و فلان و اینها، خیلی جمله تو ذهنم موند، هیچ وقت یادم نمیره. با خودم چون در ذهنم این بود که این آقا تو این سن پیری طلاقم گرفته و حالا یک زن خیلی خوبم میخواد، مؤمن باشه، صبور باشه، خونه دار باشه، پول دار باشه، صاحب خانه باشه، اهل مدارا و قناعت باشه. تو زمانه ما اصلا هم دختر مثلا، یعنی کسی میخواد ازدواج اولام بکنه گیر نمیاره، یا حالا 6 تا 7 تا 8 تا بچه داره، عروس داره، داماد داره، نوه داره، فلان، همچین زنی هم میخواد با طلاق، سابقه طلاق تو اون سن خب خیلی چیز دیگه، به لحاظ آبرویی خیلی تحت دسته. بعد گفتم بهش، گفتم آقا شما تو این شرایط اینها، ایشون گفتش که من از شما نخواستم، من از خدا خواستم. یه جمله گفت ذهنم، گفت خدا تو خزانش داره. گفتم این چیزی که شما میخواید تو بهش باید دنبالش میگردی. گفت من از شما نخواستم که برای من شما تکلیف، شما دعا کن، من از خدا خواستم، خدا. و اتفاقا این اتفاق افتاد، یعنی جلوی چشم خودم بود دیگه. یعنی آره، یعنی این اتفاق افتاد. پس حضرت فرمود که کشف اون بلا خیلی سریع خواهد بود و در ادامه فرمود و هیچ بلایی نازل نمیشود بر عبد مؤمن، عبد مؤمن، مؤمن طرف بلا بهش نازل شده، فیمسک عن الدعا، دعا نمی کنه، فرد اهل دعا نیست، دعا نمی کنه، الا کان ذلک البلا طویلا، بلا طول میکشه، ادامه پیدا میکنه به خاطر که دعا نمیکنه. راهش خدا قرار داده، دعا خیلی مهمه. لذا حضرت فرمود فاذا نزل البلا فعلیکم بالدعا، هر وقت بلا بر شما نازل شد بچسبید به دعا. حالا قبل نزول بلا هم در روایت داریم، جلسه بعد انشالله میخونیم، قبل نزول بلا هم باید انسان دعا کنه. خیلی جالبه اون، خیلی جالبه. یعنی اون جمله اول حدیث بود که خدا الهام میکنه بهش دعا رو، این الهام برای چی؟ خدا بعضیا میکنه بعضیا نمیکنه. هر کس قبل از بلا اهل دعا باشه، در حین بلا خدا بهش الهام میکنه. یعنی این قسمت از این پازل، حالا بگیم یا جورچین بگیم ترجمه فارسیش، یک ترجمه دیگه هم داره، پازل، جورچین و جدول، اینا رو به یک معنا گرفتن. هر کدوم از این قطعه، این قطعه، این حساب مجموعه واسه تو حدیث بعدی اومده. گفتم حدیث خودشونو معنا میکنن، علت الهام اون هست. حضرت فرمود اگه بلایی بر شما نازل شد، بر شما باید به دعا و تضرع به خداوند، تضرع، زاری، گریه، ناله، اظهار فقر، این آدم هم در خودش اجرا کنه، پیاده کنه در بیرون، یعنی در دعا، در حین دعا واقعا این حال رو داشته باشه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق کرامت بفرماید. باب و تقدم فی دعا، باب بعدی که گفتیم این قسمت از این حدیث رو، الهام دعا که خدا الهام میکنه در بلا دعا رو گفتیم، این بخش الهامش در باب بعدی هست. در حقیقت این باب میخواد بفرماید قبل از این که بلا به شما نازل بشه، قبلش شما اگر اهل دعا باشید و دعا بکنید، خود اون دعاهای قبلی تأثیرهای گوناگونی در هنگام بلا داره. یک تأثیرش اینه که، حالا میرسیم در روایت، من جنبندیشو اول بگم، یک تأثیرش اینه که اصلا باعث میشه اون بلا نازل نشه، که اگر دعا نمی کردی نازل میشد. مثلا فقر فلان، هرچی که هست، اختلافات، پریشان خاطریه، آب یا آبروی، خیلی مشکلات هست، بیدینی خدای نکرده، انسان ضعف در ایمان، شما اگه هی دعا کنی باعث میشه اصلا این بلا بر شما نازل نشه. این یه تأثیر دعا در حال رخائه، در حال وسعته. مثلا شما فرض کنید ما الان این جلسه ای داریم، جلسه حدیثه، دعا انسان بکنه که ما اهل حدیث بمانیم، 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 حالا نه در این جلسه منظورم، یعنی کلا اهل دین بمون، این باعث میشه اصلا اون حال ضعف ایمان و ضعف اعتقادات نسبت به احادیث و فرمایشات اهل بیت و اینها چیز نشه، عارض نشه. پس این یکی از تأثیرات دعا در شرایط نعمته. یک تأثیر اینه که اون بلا به سهولت رد بشه. یعنی بلا میاد، شما قبلش دعا کردیم هنگام بلا میاد، اما به سهولت بلا تخفیف داده میشه بر انسان. یه وقتی هم هستش که بلا میاد و سریع رد میشه، سرعت در عبور داره. اینا در روایات آمده. خیلی جالبه که امام صادق علیه السلام فرمود هر کس که متقدم در دعا بشود براش اجابت میشه. یعنی قبل از این که مطلبی براش پیش بیاد اهل دعا باشه برای اون مطالب آینده. یه نفری میخواست بازنشسته بشه، از آشناهای ما از قبلش، از چند ماه قبلی به همه میگفت دعا کنید. خودم هم دارم دعا میکنم که بعد از بازنشستگی من توفیق بندگی بیشتر پیدا کنم. یعنی برای بعد خودش اهل دعا و اهل تضرع و اهل برنامه‌ریزی، اینها از قبل انسان به فکر باشه. امام فرمودن که من تقدم فی دعا، کسی که در دعا تقدم بجوید، استجیب له اذا نزل به البلا، زمانی که بلا بهش نازل میشه اون دعای اونجا مستجاب میشه. حالا یا اون دعا یا دعایی که در حین بلا میکنه. بعد وقتی در حین بلا دعا میکنه، ملائکه، امام فرمود ملائکه میگن صوتون معروف، این صدا آشناه، این صدا آشناست. ولم یحجب عن السما، کسی که در حالت قبل از ابتلا و بلا دعا میکنه، در حین بلا که دعا میکنه صداش محجوب نمیشه از آسمان ها، یعنی صداش میره به بالا، کنایه از اینکه اجابت میشه. خب و من لم یتقدم فی دعا، و کسی که تقدم در دعا نجوید، که زودتر در شرایط عادی دعا نکنه، زمانی که بلا بهش نازل بشه دعاش مستجاب نمیشه اصلا. و ملائکه، چون ملائکه قرار صدا رو ببرن بالا دیگه به مبادی عالم، ملائکه میگن که ان نز صوت لا نعرفه، ما صاحب این صدا رو نمیشناسیم. یعنی نمیشناسیم یعنی اهل دعا نیست، الان کارش گیر کرده اومده. درست شد؟ این یعنی این که حالا یک کسی اهل دعا نباشه اصلا خدا دیگه اجابت نمیکنه. چرا اجابت میکنه؟ این تعابیر تعابیر اقتضائیه، میخواد بفرماد کسی که، ببینید دو طرفش ممکنه، هم کسی که در شرایط عادی واقعا اهل دعای و تقدم در دعا میجویه، اما وقتی بلا نازل میشه خیلی هم بلا طول میکشه براش، میشه استثناء مواردی پیش میاد، میخواد بفرماد دعا زودتر خیلی مؤثره در هنگام دعا، نه اینکه لزوما باید اثر بذاره، نه، ولی خیلی موثره، انسان عاقل خود انجام میده. و نه اینکه حالا کسی قبلا دعا نکرد بعد بلا بهش نازل شد دعا کرد دیگه دعاش مستجاب نشه، نه، ولی خیلی موثره در عدم استجابت دعای. درست شد؟ مثل که شما مثلا میخوای بری 40 پیاده روی کربلا، خب یکی از چیزایی که خیلی برات موثره کفش خوبه، میگن آقا کفش خوب ببری راحت میری، ولی چون کفش خوب نمیبری، حالا نمیبری پا برنه بری نمیتونی بری، میری ولی خیلی سخته، خیلی به مشکلات برخورد میکنی. اینها اون چیزایی که خیلی باعث میشه که دعای انسان به اجابت نزدیک بشه. امام میخوان بفهمن اون کسی دعاش به اجابت خیلی نزدیکی که حال دعا داره در طول زندگیش، نه اینکه فقط زمانی که کارش گیر میکنه و مشکل. در خود ما انسان هم همینه. یه وقتی هست مثلا میگم شما انسان پولداری هستی، منم انسان فقیری هستم، تو خیابون میبینم اصلا نگاهت نمیکنه، حالا الان به مشکل خوردم میام در میزنم، میگه حالا بار اول میگه خیلی خب میدیم یه چیزی قرضی صدقه چیزی بهش میدی، بار دوم سوم تو خیابون میبینم نه سلامی نه علیکی نه حرفی نه هیچ، دو مرتبه من به مشکل مالی میخوام، دو مرتبه میام در خونت، میگه آقا درست نیست این کار، یعنی اصلا انصاف نیست، وجدان نیست، فطرت انسان اجازه نمیده که انسان خدای خودش رو در شرایط رخا عدم بلا ول کنه، اهل دعا نباشه، حالت استقلال ببینه، وقتی به مشکل خورد دعا کنه. خب این دعا چقدر میخواد به اجابت برسه؟ چقدر این دعا ارزشمنده؟ چون دعا باید حقیقی باشه دیگه، حقیقت در این دعا مشاهده نمیشه. این که ملائکه میگن ما صاحب این صوت رو نمیشناسیم، یعنی نمیشناسیم به داعی بودن و اهل دعا بودن، به این صفت نمیشناسیمش، اهل دعا نیست، دعاش واقعی نیست، چون دعا باید واقعی باشه مستجاب بشه. حدیث دوم امام صادق علیه الصلاه و السلام، حضرت فرمود هر کس از یک بلایی میترسه، بعضی هستن میگه آقا من تحمل هر بلایی دارم غیر از داغ فرزند، مثلا غیر از مرگ ناگهانی اینو تحمل ندارم، واقعا میابه دارم، من تحمل مثلا هر سختی دارم غیر فقر، غیر از بی‌آبرویی، دستم جلو کسی دراز بشه، میگه آ اینو نمیتونم. هر کسی یک جایی چیزای شخصیتی حساسیتای داره. حضرت فرمود کسی که از هر بلایی میترسه که به اون مبتلا بشه و اون بلا بهش اصابت کنه، فتقدم فیه به دعا، در مورد اون هی دعا کنه، خدای من مبتلا به این نشم، خدای مثلا این بلا سر من نه، من تحمل ندارم اینها، لم یره الله عز و جل ذالک البلا ابدا، خدا هرگز اونو بهش نشون نمیده، بلعکس بعضی جور دیگه هن. خیلی عجیبه. میگه من چند وقت شرایط زندگیم خیلی خوبه، آماده بلا هم دیگه، الان مطمئنم دیگه یک بلایی میخواد سر من بیاد. با این چه نگاهیه؟ خدا به تو عافیت داده، رخا داده، شرایط خوب داده، خدا رو شکر کن. اگه میترسی خذلان باشه، از باب استدراج و املاء باشه که خدا رهات کرده داره بهت نعمت میده، خب خدا رو حمد کن، استغفار کن. خود حمد باعث میشه که استدراج نباشه نعمت. اگر اهل حمد و شکر هستی و متوجهی که این نعمت خداست، خب چرا منتظر بلا هستی؟ خود همین بلا رو میکشونه سمتت. دعا کن خدای بلا سر من نیاد، خونه من خراب نشه، معاملات من کساد نشه، سر من کلا نره، بچه من مریض نشه، مثلا و امثال اینها. میخوام بگم بعضیا خودشون دارن جذب میکنن یک سری چیزها رو. امام میفرماد نه، کسی از بلایی میترسه خب از قبل دعا کنه، هرگز به اون مبتلا نخواهد شد. راه داره دیگه امام فرمودن.
هرگز
اینا همه اقتضای، حالا اینو در اون جلسه جنبندی میرسیم، منتها هرگز یعنی بنابراین است واقعا، یعنی امکان داره که به قطعیت برسه و هرگز نبینه مگه بله خودت کارهایی در این وسط بکنی، یک مسائل دیگری پیش بیاد، مصالحی اهم از این مصلحت پیش بیاد. حالا این در یک جلسه جنبندیش میکنیم، فعلا همین خود مطلب رو میخواییم احادیث رو بخونیم. حدیث سوم، حضرت فرمود دعا در رخا و وسعت و آسانی یستخرج الحوائج فی البلا. در بلا شما طبیعتاً چی داری؟ حاجت داری دیگه، حوائجی داری، وقتی مبتلا به یک بلایی حاجتی داری. اون دعایی که در حالت آسونی کردی، اون دعا میاد اینجا حاجت تو رو در بلا بیرون میاره. گفتیم آثار مختلف داره تقدم در دعا، اون حوائج رو از قوه به فعل میاره، به ظهور میرسونه. پس معلوم میشه آقا دعا در رخا کلا خیلی زور داره، خیلی قدرت داره، خیلی تأثیرش زیاده. در زمانی که شما دارا هستی و سلامت هستی و در وجاهت اجتماعی هستی و اینطور امکانات و نعمتهای خدا بهت داده، هی خدا رو شکر کن و هی دعا کن که این حالت بیشتر بشه در تو و به بالعکسش مبتلا نشی. همیشه سعی کن شبیه اسماء الله بشی. اسم خدا فقیر نیست، غنیه. اسم خدا سالمه، سلامه. اسم خدا مریض نیست، درسته؟ اسم خدا مثلا یا مفرجه، اسم خدا چیز نیست، مستغیث نیست، خدا مغیثه. همیشه سعی کن تو دستگیر از بقیه باشی. طرف دعا میکنه میگه انشالله اینقدر پولدار بشی دست ما رو هم بگیری. خب دعا کن خودت پولدار شی دست اون رو بگیری. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میگه اون اینقدر پولدار شه که خدا از عمر من برداره رو عمر شما بذاره. دعای دیگه اینه نوید. خب چه حرفیه؟ خدا هم عمر تو رو طولانی کنه، هم عمر من رو طولانی کنه در راه عبادت خودش، هر دو. چرا از عمر من برداره به عمر تو بذاره یا بالعکسش؟ میخواد طرف به مادرش، به پدرش، به استادش دعا کنه. میبینی اینا خوب نیست. همیشه انسان باید تناسب با اسماء الله داشته باشه، مثلا کمال بخواد، درست شد، مثلا کمال و عافیت در بله یعنی اخلاقی جاهلانه. یعنی هیچ وقت ائمه همچین چیز نده، خدا از عمر ما کم کن چنین کن. نه، خدا تا زمانی که عمر من را در خیر میبینی باشم، تا زمانی که برای من بلا میبینی نباشم. از عمر من بردار رو عمرو بذار، مگه اینجا چیز بده بستونه؟ بعضی میگن، حالا اینم بگیم رد چیم دیگه، حالا این خودتون فکر کنید. بعضی میگن که حاضرم ثواب فلان کتاب هم بدم، ثواب فلان شعر فلان آقا رو بگیرم. یعنی چی بدم بگیرم؟ ثواب کتاب خودت هم ببر، از خدا بخواد ثواب شعر اونم به تو بده. برای اون ثواب کتاب خودت هم بخواد که خدا به او بده. آره، حرفا ذوقیه، اینها مبتنیه بر قواعد عرفانی اخلاقی ایمانی اهل بیت نیست، حرف ذوقیه. حاضرم این عمل هم بدم، اون عملو بگیرم. بده بگیر، مگه دست من اصلا؟ بعد اصلا عمل من مگه قبول شده که بدم؟ شما 40 جلد کتاب نمیشه قبول شده؟ مطمئنی قبول شده که میخوای بدی به او؟ شاید یک بیت او قبول شده، 40 جلد تو قبول نشده. خب به چه ملاکی میخوای بدی اونو بگیری؟ میخوای سر اون کلا بذاری؟ درست شد؟ یا مال تو قبول شده، مال او قبول نشده. خب شاید او بیت شعر گفته خیلی قشنگه، ولی قبول نکرده خدا ازش. نمیشه؟ میشه. خب تو به چه ملاکی میگی من حاضرم این کتابو بدم اونو بگیرم؟ این اصلا حرفا چیز نیست، جور نیست. گفتم مگه با یک توجیهات بعیده ای انسان توجیه کنه؟ به قول آقا حرف برخواسته از ذوق و احساسی باشه، به یک نحوی مثلا انسان توجیه کنه. والله نه، امام دارن اینجا میفرمان که حدیث حال چهارم به مناسبت بخونیم، فرمود هر کس که او را خوشحال میکند که در شدت و سختی دعایش مستجاب بشود، در رخا و آسایش و آسودگی زیاد دعا کند. خیلی زیباه، درست شد؟ بر بچه‌هاش مثلا انسان میخواد آینده‌شون فلان اینا، در اون شرایط خوب دعا کن. حدیث پنجم و ششم را بخونیم تمام. از امام صادق علیه السلام فرمود جدم میفرمود، ظاهرا منظور از جدم امام سجاد علیه السلام هستند. میفرمود تقدمو فی الدعا، سرعت بجویید، تقدم بورزید، زودتر از اون چیزی که میخواید براش دعا کنید به دعا بپردازید. چرا که عبد اگر دعا باشد، یعنی بسیار اهل دعا باشد، پس وقتی بلا به اون نازل شد هم دعا میکند. عادت کرده که سجیه شده، دعا شده عضوی از وجودش. بعد وقتی در حین بلا دعا میکند، ملائکه میگن صوتون معروف، این صدا آشناه، یعنی دوست داریم این صدا رو، کاری از دستمون بر بیاد براش انجام میدیم. ملائکه انگار میشن اعوان و انصار این فرد. و اگر اهل دعا نبوده باشه و بلا نازل بشه و دعا کنه، ملائکه میگن که عین کنت قبل الیوم، قبل امروز کجا بودی؟ همون مثالی که زدم، قبل امروز کجا بودی؟ خب اینا نشون چی میده؟ این نکته رو بگم، نکته لطیف مهمیه. این روایت نشون میده که برخی از اخلاقهای موجود در عالم انسانی فطری الهیه. همین گفتم طرف پول میگه آقا حالا حاجت داشتی، حاجت نداشتی به ما سلام هم نمیکردی، حالا که حاجتمند شدی آمدی مثلا هی رو میزنی، حالا تا یک بار دو بار آدم برآورده میکنه. ولی این بگی نه آقا تو چقدر بخیلی، اخلاق میگه که مثلا بازم بهش کرامت کن. آقا ملائکه نمیکنن، امام صادق فرموده که نورا، این اخلاق اخلاق خوبیه که اون طرفم تربیت بشه یه خورده. یعنی این مثال هایی که اهل بیت میزنن نشون میده اون فطرت ها، اون اخلاق، اخلاق های الهیه، یه امضایی از طرف امام صادق بر اون اخلاق. درست شد تا اینجا؟ خب حدیث ششم هم امام سجاد علیه السلام میفرمود الدعاء بعد ما ينزل البلاء لا ينتفع به. دعا بعد از این که دیگه بلا نازل شد خیلی نفعی نمیده. آقا این همه حدیث داریم دعا کنید دعا نفع میده؟ نه، امام میخواد بفهمد کسی که اصلا اهل دعا نیست، حالا دعا آمده، این دعاش نمیاد، دعاش دعا نیست اصلا، این فقط داره به خاطر رفع حاجت خودش دعا میکنه، از دعا چیزی گیرش خیلی نمیاد، ناظره به این فرض از مسئله است. صلی الله علی محمد و آل محمد.